قبه الا بالله العلي العظيم ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. اینا رو قبلا بحث کردیم. طاغین طغیانگران جهنم جاشونه. للطاغین مآبا، مآب از عوب میاد یعنی بازگشت، یعنی خانه نهایی. طاغین حالا چه طغیان تو اعتقادات بکنن، مثل فرعون که میگه من خدام، چه طغیان در ثروت بکنن، ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا، چه طغیان در مقابل خدا کنن، گناه کنن. هر کس طغیان کنه، سوره نبأ میفرماید ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، طاغین جاشون جهنمه. اینو قبلا عرض کردم. اما دسته دوم متقین هستن، یعنی افراد با تقوا. اونا چی؟ ان للمتقین مفازا، اونایی که اهل لغت هستن، طاغین مآب، متقین مفاز. یعنی چی؟ یعنی طغیانگرا، گناهکارا، خانه نهاییشون جهنمه، مآبشون، بازگشتشون جهنمه. اما متقین مفاز، مفاز از فوز میاد، اهل نجاتن، اهل رهایین، اهل در واقع بهشتند. از این آیه نکته دقیقی استفاده میشه و اون نکته این است که جهنم رو همه میبینن چون مآبه، همه رد میشن ازش. ان منکم الا واردها، اما عده‌ای درش سقوط میکنن، اونجا جاشون میشه که اینا طاغینن. عده‌ای رد میشن مفاز، اینا متقینن، عبور میکنن. چند تا آیه تو قرآن داریم که میفرماید بهش مال متقینه. من 3-4 تاشو براتون بخونم. قرآن میفرماید در آخر سوره قمر میفرماید متقین فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان للمتقین، همانا برای متقین جنات و نهر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. افراد متقی هم بهشت بهشون میدیم، هم پیش خدا میرن، رضوان خدا رو میبینن. در جای دیگر میفرماید ازلفت الجنت للمتقین، بهشت اصلا برای متقین آماده کردیم. در جای دیگه میفرماید در سوره زمر متقین گروهی میرن به بهشت، الالجنت زمرا. این آیه میفرماید متقین میرن بهشت. هفته پیشم گفتم. بعد میفرماید تو بهشت 4 تا نعمت به اینا میدیم. البته اینجا 4 تا گفته، تو سوره های دیگه 10 ها نعمت شمرده. عرض کردم نعمت های بهشت 2 دسته است، مادی و معنوی، لذت های جسمی و لذت های روحی. چون ما یه جسم داریم یه روح داریم، شما گرسنه‌ت که میشه غذا میخوری جسمت سیر میشه، آرام میشه، ولی بعضی وقتا سیر هم هستی، آب هم خوردی، غذا هم خوردی، افسرده ای، نگرانی، یه زیارت میری شارژ میشی. زیارت لذت روحیه، همه لذت ها که جسمی نیست که. یه وقت شما عرض میکنم که یه روایت دارد در خصال صدوق، نشاط در 10 چیزه، النشاطو فل اشره، شادابی در 10 چیزه. حالا نمیخوام روایت رو بخونم، مفصل نگاه کنید. الارتماس و فل آما، یکی شنا، شنا که میکنه آدم یه احساس آرامشی میکنه. یکی نگاه به گل، سبزه، بیابان، دشت، اونجا دارد 10 مورد و شمورده که اینا باعث یکی نگاه به همسر زیبا، اینا باعث نشاط. یکی این آب نوشیدن، آدم تشنه از یه مرتبه لیوان آب خنک، النشاط و فل عشره. منتها نشاط گاهی جسمیه، گاهی روحیه. بعضی اوقات یه غذای چلو کباب جلو آدم میذارن، گرسنه آدم میخوره، جسمش کیف میکنه. اما گاهی آدم روزه است، دم افطار، گرسنه هست، پا میشه 2 رکعت نماز میخونه یا یک زیارتی میره، روحش لذت میبره. ما چون هم روح داریم هم جسم، خدا برای جفتش نعمت تو بهش گذاشت. برای جسم میگه حورالعین، اینقدر هم از حورالعین تعریف کرده، یه جا میگه مثل لؤلؤن، یه جا میگه خیراتون حسان، اخلاقشون خوبه، تون نیستن مثل بعضی زنها دنیایی که غور میزنن، نق میزنن، خیرات الحسان، از پیغمبر سوال کردن خیرات الحسان یعنی چی؟ یعنی اخلاقشون خوبه، یه بارم با آدم نق نمیزنن، یعنی نه با آدم نق بزنن، چون چیزی آدم نمیخواد بخره اونجا که تهیه کنه، همه چیز آماده است، پول نمیخواد بده که. عرض میکنم یه جا میگه اینا قاصرات و طرفن، یعنی فقط به شما توجه دارن، نگاه به مردای دیگه نمیکنن. خب بعضی زنا اینطورن، مرد خودشون رو کوچیک میکنه، تو مردی، مردا من مرد داره، فلانی ببین لباسشو، ببین خونهشو، ببین ماهی تو سر مردشون میزنه. نه، هورالین تو سر مردشون نمیزنن، قاصرات و طرف، فقط نگاهشون به شماست. کوائب، کوائب اطرابا، جوونن، نورسیدن، همسن و سال شمان. عرض میکنم که خیلی تو قرآن از هورالین تعریف کرد، گاهی میفرماید نهرای جاریه، گاهی میفرماید قصره، گاهی میفرماید خدمتکارای جوون، قلمانه، گاهی میفرماید لباسای حریره، کاسه های فلانه، خیلی تعریف کرده از اینا. ولی بعد خودش هم میگه، میگه اینا برای جسم شماست، ممکنه بعضی از شما به هیچی از اینا محل نذارید تو قیامت، و رضوان من الله اکبر، بگید ما میخواییم با امام حسین حرف بزنیم، ما میخواییم با خدا صحبت کنیم، تو حدیث دارد ما میخواییم این نعمت رو داشته باشیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ما میخواییم به اینجا، اینم هست. لذا در بهشت از امام معصوم سوال شد، آیه قرآن هم هست، خدا میگه تو بهشت نهر عسل، نهر شیر، نهر میه، اینا رو میگه. یه جا میگه و سقاهم ربهم شرابا طهورا، یه شرابی هم هست به نام شراب طهور، اونو خدا میده، بقیه شرابا رو فرشته ها میدن، یسقون داره یعنی اونا میدن، اما یه چیزیست به نام شراب طهور. سقاهم ربهم شرابا، نمیدونیم یعنی چی، ولی امام صادق فرمود شراب طهور هر که بخوره دلش از غیر خدا خالی میشه، هر که بخوره خدا براش تجلی میکنه. دو دسته بهشت، نعمت تو بهشت، هر دوش هم من آدرسم دادم اون هفته، به نظرم کتاب های زیادی هست از جمله معاد در قرآن، آیت الله جوادی عاملی جلد پنجم، تفسیر موضوعی ایشون جلد پنجمش معاد در قرآن، ایشون نزدیک 15 تا 20 تا نعمت های مادی شمرده، در 15 تا نعمت های معنوی رو شمرده. از امام معصوم سوال کردن این آیه یعنی چی؟ ان للمتقین، آخر سوره قمره قرآن میفرماید ان المتقین فی جنات و نهر، متقین تو باغ میرن، تو نهرهای آب اونجا هست. اما یه چیز دیگه هم میگه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، این یعنی چی؟ متقین یه عده‌شون میرن در پیش خدا، ملیک مقتدر، میگن وقتی این ذکر یا ملیک یا مقتدر هم خیلی مؤثره که انسان قدرت پیدا کنه، وقتی ترس شما رو میگیره بگید یا ملیک یا مقتدر، نقل اومده. امام صادق فرمود این آیه برای زوار قبر امام حسین، هر کسی زیارت قبر حسین بره مصداق این آیه است، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بهش این دو دست نعمت رو داره، هم مادی داره هم معنوی، هم سلبی داره هم ایجابی. قرآن میگه اونجا لغو نیست، گناه نیست، بیهوده نیست، لا یسمعون لغوا ولا تعصیما. منتها در سوره نبأ 4 تاشو شمرده، یکی باغ، حدائق و اعنابا، یعنی باغ اونجاست و انگور. دو، کواعب اطرابا، هورالعینی که سنشون خیلی کمه، نوجوانن. البته یه چیزی اینجا بگم، یه مفسر دیدم نوشته، شاید 50-60 تا تفسیر بنده دیدم، یکی از مفسرین دیدم اینو نوشته، و اون این است که میگه چرا خدا تو قرآن راجع به زنا هیچی نگفته، همش به مردا میگه هورالعین دارید، کلبیزن، لؤلؤ المکنونن، چشماشون فلانه، قدشون فلانه، بدنشون، چرا راجع به زنا نگفته؟ ایشون یه حرف قشنگی میزنه، میگه این تکریم زنه. مردا میدونید خب بیشتر توی فاز اینجور مسائل ممکنه باشن، برای زنها مسلم خداوند در بهشت همسر قرار داده، حتی همسران خودشون. امام صادق فرمود زنهای شما زیباتر از هورالعین میشن، روایت اجمل از هورالعین میشن، ولذا فرمود بعضیا وقتی تو انتخاب میافتن میگه زن خودم قشنگتره، نمیرن سراغ حورالعین مسلم، یا همسران خودشون یا همسران به. ولی تو قرآن هیچ کجا راجع به این موضوع صحبت نشده، یک آیه نداریم که بگه خانوما برای شما مثلا همونطور که از زنا تعریف کرده حورالعین، چشمشون فلان، دستشون فلان، پاشون، اونجا بگه مردایی هستن بلندن قد هیکلش، نه. اون مفسر میگه این تکریم زنه، این حیا زنه، این نشان میده قرآن خواسته حتی حیا رو اینجا هم رعایت کنه، ولی عدالت خدا اقتضا میکند تساوی قائل بشه و اینم هست، مسلم روایات هم اینو تأیید میکنه. اونجا کواعب و اطرابا و کأسا دهاقا، جامهایی، کأس یعنی ظرف، ظرفهایی پر لبریز از مایعات بهشتیه، لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، کسی اونجا حرف بیخود نمیزنه، همدیگر رو تکذیب نمیکنن، این علیه این حرف بزنه، اون برای این بزنه، این اونو بکوبه. کذاب یعنی تکذیب، کذاب غیر از دروغه ها، گرچه بعضی اینجا معنا کردن دروغ نمیگویند، کذاب تکذیب، همدیگر رو کسی تکذیب نمیکنه اونجا. و یه چیزی هم به شما بگیم، اینم جالبه، این آیه غرور شما رو نگیره، اینا لطف خداست به شما، عطاء خداست، جزاء. و الا این نماز روزه های ما که بهش توش در نمیاد، اون بنده خدای نمازی میخون خیلی دست پا شکسته، کله کلنگی، نمیدونم چرا بعضی اینقدر نماز رو بد میخونن، چرا اینقدر نماز براشون سخته. بعضی جوان ها من گاهی بهشون میگم، میگم شما نیم ساعت 24 ساعت بذارید برای نماز، نمازاتون خوب خونده میشه. نیم ساعت یعنی 17 رکعت، هر رکعتی رو 2 دقیقه، 2 دقیقه، 1 دقیقه، 1 دقیقه و خورده ای یه رکعت. بعضی ها 17 رکعت رو 10 دقیقه هم نمیخوانن، خیلی بد با نماز تا میکنن، نمیدونم چرا سنگینه برای بعضی ها اینقدر نماز. برای اینکه نه برای پدرش نفعی داره نه برای مادرش، فقط برای شماست جوان عزیز، مخصوصا اینایی که دیگه بزرگ شدن، حالا یه وقت بچه 7-8 ساله هست وا دارید بهش نماز، من جوان 22 سالشه، خانم صبح زنگ زدم که شوهر من نماز نمیخونه، 1 سال نماز نمیخونه، خب حالا چه کارش کنم، من چه تکلیفی دارم؟ هیچ، بچه که نیست که. و امر بالعرف، ناآگاه رو امر به عرف بهش بگو، که این بچه نیست، تذکر بهش، میدانه خودش نماز خوبه، نماز مؤثره، نماز نمیدونم چرا اینقدر بعضی با نماز سنگین برخورد میکنه. حالا اینجا این نمازای ما، بنده خدا نماز دست و پا شکسته رو خوند و سلام که داد گفت اللهم زوجنا حورالعین، خدای یه حورالعین نصیب ما کن. پیغمبر یه نگاهی کرد فرمود با این مهر کم، این که پیرزن هم باش نمیدن نماز، حورالعین باش نمیدن، با این مهر کم، چه مهر کمی و چه ازدواج سنگینی. این آیه میگه غرور نگیرتتون، عطاءن، خیلی مهمه، تو جهنم نگفت عطا، گفت جزاء وفاقا، هر که گناه کرده به قول خودمون یر به یر، هر گناهی عذاب میکشه، جزاء وفاقا. قبلا خوندیم دیگه آیات عذابو که میخوندیم، فرمود ان جهنم کانت مرصادا للطاغین معابا لابسین فیها، یکی یکی شمرد، آخرش فرمود جزاء وفاقا، جهنم این خودشه، هر کاری کردی مطابقش میری جهنم، یک به یک. ولی بهشت اینطور نیست، اینجا نمیگه جزا ان وفاقا، میگه عطا ان حسابا، عطاست، لطف خداست، عنایت خداست، گاهی 10 برابر، گاهی 700 برابر گناه رو میبخشه، شفاعت شامل انسان میکنه. آمد خدمت نبی مکرم اسلام یه شخصی، گفت یا رسول الله به من یک کاری یاد بدید که بهشت برم، دلنی علی عمل، به من یک کاری یاد بدید که من اهل بهشت باشم. رسول خدا بهش فرمودن افراد ناتوان رو یاری کن، یکی افتاده است، یکی مریضه، یکی گرفتاره، ناتوان رو یاری کن. گفت آقا اگه نتونستم، خودم ناتوانم، ازم نمیاد کسی رو یاری کنه. فرمود نیازمندان رو کمک مالی کن، پول بده، بالاخره جهاز میخوان تهیه کنن، فقیر توی فامیل هست، توی آشنا هست، نیازمندان رو کمک. گو آقا اگه پولم نداشتم. حضرت فرمود نادانان رو عالم کن، اینکه دیگه پول نمیخواد که. ناتوان نمیتونی کمک کنی، نیازمندم نمیتونی کمک، نادان رو یکی بلد نیست بگو بیا من همدستور یادت بدم، بیا وضو یادت بدم، بیا. گفت آقا اگه خودم از اونا نادان تر بودم چی؟ این هرچی پیغمبر میگفتم یه حاشیه بهش میزد. ناتوان، گفت اگه خودم ناتوان ترم هیچی نمیخواد. نیازمند، اگه خودم نیازمند ترم هیچ. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یا رسول الله دیگه چی؟ فرمود نادان رو آگاه کن. گفت اگه بلد نبودم ازم نمیومد. آقا فرمود پس یه کاری بهت میگم دیگه، نه نگو، اینه دیگه میشه. چه کنم؟ یا فرمود زبانتو کنترل کن، اینه که میتونی حرف خوب بزن، حرف خوب بزن. فرمود لا تقل الا خیرا، خیر بگو، نیک بگو، زبانتو کن، این دیگه حد اقل. چهار تا بهت گفتم، سه تاشو تو رأی ندادی، اما این چهار گزینه باید یکیشو رأی بدی، یه تستو باید بزنی، زبانتو کنترل. وجود مقدس، اینا روایات زیبایی است تو منابع ما اومده، وجود مقدس امام معصوم فرمود، فرمود روز قیامت که میشه جمع الله الناس فی سعید واحد، سعید یعنی صحرا، همه مردم رو توی صحرا خدا جمع میکن. ثم ناد منادن، روایت گوش بدید زیباست، یه منادی تو صحرای محشر فریاد میزنه. شما دیدید گاهی مثلا توی صفی که میرید یا یه جای شلوغ، گاهی میان میگن که فرض میکنیم که این گروه از صف بیان بیرون، اینا نمیخواد وایسن، اینا رو به جوری به دلیلی خارج میکنن از صف. حالا تو صحرای محشرم فرمود یه منادی ندا میده، اینه اهل صبر، اهل صبر کجا هستن؟ یه عده دستشون برن بالا، میگن ما اهل صبریم. میپرسن که کجا صبر کردید؟ میگن دو جا، صبر بر معصیت و صبر بر اطاعت. تا گناه پیش اومد خودمونو کنترل کردیم، گناه نکرد. یه جا فحش شنیدیم جواب ندادیم، یه جا غیبت شد بلند شدیم. خلاصه ما صبر دوم، صبر بر اطاعت. 18 ساعت ماه رمضان روزه گرفتیم، تو سختی و گرما و سرما به خودمون رحمت دادیم، عبادت کردیم، تو دل شب پا شدیم نماز خوندیم. خطاب میشه ادخل الجنه بغیر حساب، اینا رو کارشون نداشت، تو صف نگرشون ندارید، بذارید بدون حساب برن بهشت، اینا میرن. مرتبه دوم منادی ندا میده اینه اهل الفضل، سه گروه رو استثنا میکنه، اهل فضل کجا هستن؟ یه عده میگن ما اهل فضلیم. میگن فضل شما چی بوده؟ میگن ما تحمل میکردیم، ما به ما توهین شد، جاهل به ما توهین کرد، نادان به ما توهین کرد، ما قدرت تحملمون زیاد بود. خطاب میشه به اینام بگید برن، اینها یدخلون الجنه بغیر حساب. دسته سوم فریاد میزنن عین جیران الله، همسایه های خدا کجا هستن؟ یه عده میگن ما همسایه خدا هستیم. میگن شما چه کار کردید؟ میگن نتحاب و فالله، نتبازل و فالله، نتوازر و فالله. خوب دقت کنیم، ما اگه با کسی رفیق بودیم برای خدا بود، نه برای پولش، نه برای اعتبارش، نه برای ماشینش که ما رو ببره بیرون. اگر دیدن کسی رفتیم برای خدا بود، نگفتیم این فامیل بریم بهش سر بزنیم وضع مالیش خوبه. ما دوستیمون برای خدا بود، محبتمون برای خدا بود، دیدارمون برای خدا بود. خطاب میشه برید بهشت. سه تا گروه رو فرشته ها جدا میکنن میفرستن بهشت، اهل صبر، اهل فضل و همسایه های خدا، جیران الله. آیان، برادران عزیز، خواهران گرام، این آیاتی که در قرآن راجب عذاب اومده، این آیاتی که راجب بهشت آمده، اینا رو جدی بگیریم، اینا رو روش توجه کنیم، دقت کنیم. قیامت دقیقه، قیامت حساسه، کشت ما باید درست باشه. این قصه رو شنیدید، لقمان غلام بود، لقمان غلام بود، اولش غلام سیاه چهره بود، یه اربابی داشت، بود لقمان در غلامان چون طفیل، تیر صورت پر معانی همچون لیل. مولوی میگه، میگه یه غلام سیاه چهره بود، اربابی داشت بی نماز، اربابی داشت بیمبالات، یه شب تو دل شب لقمان نماز شب میخوند، مؤمن بود، متدیه، پاشد گفت ارباب پاشو موقع نماز شب فریاد زد به تو چه ربطی داره منو بیدار کردی، برو. لقمان نماز شبش خون، موقع اذان سه اومد، ارباب دارن اذان میگن، برو فریاد زد بذار خواب منو گرفت. هی خلاصه تا نزدیک آفتاب زدن، ارباب داره آفتاب میزنه، فرشته ها لعنت میکنند، غفلت، عصبانی شد، گفت خدا ارحم الراحمینه، حالا دو رکعت نماز من مگه مشکلی رو از خدا حل میکنه؟ نه عزیز من، مشکلی رو تو حل میکنه. محصلی که درس نخونه مگه مشکلی از معلمش حل میشه یا نمیشه؟ نه، تو گیری. رودخانه اگر با دریا قطع کرد خودش خشک میشه. برو خدا ارحم الراحمینه، خودش ما رو میبره بهش، ما نریم بهش، کی بره بهش؟ هیچ آمد تعریفش نمیشه. فردا این داستان به نظرم تو مثنوی باشه. یه مقداری گندم داد ارباب به این لقمان، گفت اینا رو بر تو مزرعه من بکار، باغچه داشت. رفت و برگشت، گونی گندم دستش بود، گفت مگه نگفتم برو گندم ها رو بکاش؟ گفت بکار. گفت چرا؟ کاشتم. گفت این که همش تو گونیه. گفت ارزن کاشتم، رفتم یه گونی ارزن خریدم کاشتم، انشالله جاش گندم در میاد. زد تو سرش، گفت آخه جا ارزن کی گفته گند؟ ارزن بکاری گندم در میاد؟ گفت بله. چطور خواب بکارین بهش در میاد؟ بهت میگم صبح پاشو برو نماز بخون، میگی خدا ارحم، خدا ارحم الراحمینه، از ارزنم گندم میده، چطور از خواب بهش میده؟ ارحم الراحمینه، جبارم هست، شدید العقابم هست. این همون شعر معروف است که گندم از گندم بروید جوزه جو. بالاخره اگه ارزن گندم میده، نگاه به نامحرم هم بهش میده، بی نمازی هم جنات و نهر و حور میده، دروغ و غیبت و تهمت هم نمیشه. قرآن میگه قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. قرآن کریم تمام راهکارهای بهش و جهنم رو مشخص کرده، کسی نمیتونه روز قیامت اعتراض کنه. تمام اینا بیان شده، ذکر شده، جزئیاتش آمده. خودش میفرماید ما چیز در این کتاب فروگذار نکردیم، تبیان و کل شیء است، همه چیز رو، لا رتبن و لا یابس. بعضیا اینا که یه خورده قرآن رو متاسفانه با نگاه التقاطی نگاه میکنن، فکر کردن این آیه یعنی تو قرآن فیزیکه، تو قرآن شیمیست. نه، لا رتبن و لا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی هر چی راجع به هدایت و اخلاق بوده ما تو این قرآن گفتیم. و لذا میفرماید جزاء من ربک عطاء حسابا. اینا تمام لطف خداست، عنایت خداست، عطای الهیست. حواسمون جمع باشه، هفته پیشم گفتم این سرمایه رو به کمتر از بهشت نفروشیم و مواظب باشیم. خدا رحمت کنه، یکی از علما، این خاطره رو بگم و دیگه دعاتون کنم، یکی از علمای تهران یکی سیامت پیش ایشون گفت که حضرت آیت الله، این ثوابایی که توی مفاتی نوشته خیلی زیاده، ما میخونیم اینا رو، مثلا فلان دعا ثواب 100 تا شهید داره، هر که سوره انا انزلنا بخونه خیلی ثواب. دیدید شما تو مفاتی خیلی زیاده ثوابای مفاتی، ثوابای سوره های قرآن، ثواب نماز، تسبیحات از زهرا کسی بگه ثواب چقدر نماز داره. جماعت از 10 نفر رد بشه فرشته ها نمیتونن بنویسن. گفت آقا من یه سوال دارم، با این همه ثواب چه کنیم؟ خیلی زیاده. شما یه لبخندی زد، فرمود دعا کنید ثواب دونتون سوراخ نباشه. ثواب دون اونجا که ثوابا رو جمع میکنن سوراخ نباشه. اگه ثواب دون سوراخ باشه شما هر چی برزه توش میره. شما قرآن میفرماید فجعلناه هباء منثورا، گر نموش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ پس در اول دفع شر موش کن، یا پس، حالا مختلف خوندن این شعر، من اینطور میخونم، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. اول دفع شر، اگه ثواب دون سوراخ بود که فایده نداره. دوستانی که اهل مطالعه هستن، دوستان طلبه، عرض میکنم یه روایتیست من دیگه وقت گذشت، تفسیر البرهان، مال مرحوم بهرانی، ذیل این آیه هبا ان منصورا نگاه کنید، یه روایت عجیبی دارد، واقعا انسانو تکان میده. یه روایت عجیبی در تفسیر البرهان دارد، من هم ننوشتم هم وقتشم نیست، دو صفحه است روایتش، ولی خلاصش اینه که اعمال انسان گاهی از 7 گمرک باید رد بشه. آسمان اول فرشته میگه برگردونید، این اهل غیبت بوده. فرشته آسمان دوم فرشته میگه برگردونید، اهل ریا بوده. آسمان سوم فرشته میگه برگردونید، متکبر بوده. 7 مرحله روایت از رسول خداست که من دیدم وقتی پیغمبر این روایتو برام معاذ ابن جبل خون، اونقدر معاذ گریه کرد که دیگه جلو اشکشو نمیتونست بگیر. بعد رسول خدا فرمود گاهی عمل از 7 آسمان رد میشه، 7 مهر میخوره، تمام فرشته ها تأیید میکنن، میگن از نظر ما هیچ اشکالی نداره. خدا نگاه میکنه، چون میدونه تو دعای کمیل میخونیم فرشته هایی که اعمال ما رو مینویسن بعضی چیزها رو متوجه نمیشن، یعنی خدا یه کاری کرده از همه کار ما سر در نیارن. یه اعمالیه فرشته ها کرام الکاتبین هم نمیتونن بنویسن. در دعا کمیل دیگه کرام الکاتبین الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودن علی من و من چی؟ ورائهم بعد و شاهد لما خفیه انهم، این و شاهد لما خفیه انهم. خدایا یه چیزایی رو تو میبینی فرشته هات هم نمیبینن. خیلی عجیبه این جمله، مال حضرت امیر تو دعای کمیله. و کلتهم به حفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودن علی مع جوارهی و کنت رقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفیه انهم. آسمان هفتم که رد میشه میگن خدایا از نظر ما این پرونده کامله. خدا میگیره میفرماید نه، ما یریدونی، اینو برای من انجام نداده بود، این توش اخلاص نیست، برش گردونید. این روایت اگه خواستید تفسیر البرهان ذیل آیه هبا ان منصورا، خیلی روایت که میگن معاذ بعد از این روایت دیگه فقط قرآن میخوند. میگو خیلی سخته، خیلی به پیغمبر گفت آقا چه کنم، فرمود قرآن زیاد بخون. قرآن که بخونی داری با خدا حرف میزنی، خدا داره باید حرف میزنه. خلاصه امشب ما نرسیدیم بقیه آیاتو بگیم. در سوره نبأ 2 گروه معرفی شدن، جنبندی میکنم دقت کنید، یکی طاغین یکی متقین. طاغین یعنی طغیانگرا، هر که طغیانگر باشه. ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. اما متقین چی؟ ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا. متقین مفاز، نجات. طاغین مآب، سقوط. طاغین مآب، متقین مفاز. خوش به حال اونایی که مفاز گیرشون بیاد، جهنم مرصادشون نباشه. خدایا تو رو میخوانیم، به آبروی اهل بیت و به عظمت اهل بیت همه ما رو مشمول شفاعت قرار بده. خدایا ما رو به خودمون وا مگذار. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. خدا رحمت کنه همه گذشتگان. مرحوم آیت الله مجتهدی در تهران میفرمود که یه وقتی گرفتار شدم، میفرمود هر وقت گرفتار میشدم میرفتم مشهد، میفرمود یه وقتی برای پول طلبه های مدرسم و مسائل اقتصادی دچار مشکل شدم، رفتم امام رضا ایستادم، 3 مرتبه امام رضا را به محمد تقی فرزندش گفتم یا علی ابن موسی رضا، به حق محمد تقی، نگفتم جواد، گفتم به حق فرزندت امام محمد تقی، میگفت با این اسم. 3 مرتبه گفتم به حق امام محمد تقی، به حق، چون روایت داریم 3 مرتبه امام رضا را قسم بدید، قسم دادم و آمدم. ایشون فرمود آمدم منزل، همون شب یکی دو شب بعد مرحوم اسد محمد تقی خونساری رو خواب دیدم. اسد محمد تقی خونساری، چون در روایات در نقلم دارد بعضی بزرگاهی شما علما رو سادات رو مخصوصا به خواب میبینید، اینا گاهی در واقع پیام امامه، امام میخواد از این طریق با شما حرف بزنه. میگه خیلی فکر کردم، ایشون یه پاکت پولی به من داد تو هم عالم خواب، پول داد، از خواب پریدم و بیشتر چیز فکرم رو مشغول کرده بود که چرا مثلا اسد احمد خونساری رو خواب ندیدم، چرا اسد محمد تقی رو. بعد یادم افتاد که من امام رضا رو به امام محمد تقی قسم دادم، به همین جهت هم اسمش اسد محمد تقی خونساری. و میفرمود تا پایان هفته مشکل ما که حل شد، هیچ، برای بعدش هم خلاصه کل امام رضا عنایت کرد. اینا توجه ائمه است. شیخ محمد تقی بافقی خب از علمای بزرگ ماست، در ری تبعید بود، اینجا زمان آیت الله یه وقت آیت الله بروجردی به ایشون فرموده بود که امسال دیگه طلبه جذب نکن، پول نداریم، شهریه نداریم، نمیتونیم پول بدیم، جذب نکن. ایشون فرموده بود آقا مگه شما عرض میکنم که تأمین میکنید؟ آقا تأمین میکنه، امام زمان تأمین میکنه، منم جذب میکنم، شما اجازه بدید. شب چهارشنبه ها میرفت جمکران، رفته بود آنجا دو رکعت نماز، متوسل به امام زمان، برگشت آقای بروجردی صبحشون خواستن عاشق محمد تقی جذب کنید، دیشب مشکل حل شد، یه کسی آمد یه کمکی که برمود. هر وقت من توی مسائل مالی حوزه آقای بروجردی گیر میکرد، میفرمود آقا به من میفرمود عاشق محمد تقی مشکل پیدا کردم، آقا قصه نخورید، میرم جمکران برمیگردم درست میشه. اینا توجهات دیگه. وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام، شخصیت بزرگوار، خب خیلی امام جواد رو دوست داشت. آقا رو قسم بدید به امام جوادش که بچه هاتون و جووناتون رو انشاءالله از خطرات محفوظ کنه. موقعی هم که جان میداد هی نگاش به در بود. عباسل میگه من تعجب کردم، قرار نبود کسی بیاد، هی آقا نگاه به در میکرد، شکم مبارکش رو خاک بود، از شدت زهر به خودش میپیچید، یا تململ و تململ السلیم، ولی هی نگودی بعضی اموات من محتضران منتظرن، هی نگاه میکنن چش، هی نگاه میکرد به در. یه وقت دیدم یه تبسمی به لب آقا نشست، چی شده؟ درد آرام شده؟ فرمود نه عباسل، جوادم آمد، پسرم آمد، یه آقازاده 7-8 ساله دیدم آمد، سر امام رضا رو به دامن گرفت، علم امامت رو از امام گرفت، میگه هی صورت چرا صورت بابا میذاش، هی بابا رو میبوسید، بابا رو میبویید، سر مقدس امام رضا در دامن فرزند صغیرش، فرزند کوچکش، خیلی سخت جان داد. آجان علی ابن موسی رضا، خودت به ما فرمودی همه مصائب رو به کربلا بزنید، ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین، شما سخت بود جان دادن برات، مسموم بودی، ولی سرت رو خاک نگذاشتی، رو دامن پسر گذاشتی، من بمیرم برا پسر زهرا، سرش رو خاک کربلا، چشمانش به بلندی به زینب کبرا، ای صدا میزد خواهرم ارجعی ارجعی، برگرد برگرد سوی خیمه برگرد، خواهر عزیزم زیر تیغ دشمن این چنین نبینم، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، بسمک الاعظم یا الله، به آبروی قرآن قسمت میدیم، به عظمت قرآن، در ظهور امام زمان قرآن ناطق تعجیل بفرما، به آبروی قرآن قسمت میدیم، ما را از یاران و اعوان و انصار حضرت حجت قرار بده. خدایا اعمال ما، کردار ما، گفتار ما مطابق اون چه که خودت فرمودی و مرضی امام زمان قرار بده. خدایا جوانان ما رو به حق امام جواد از خطرات محفوظ بدار، همشون رو مؤمن متدین اهل نماز قرار بده، زمینه ازدواجشون رو فراهم بفرما، عاقبتشون رو خط به خیر بگردان، فقر و گرانی رو از این کشور ریشه‌کن بگردان. خدایا به مقربان درگاهت این کشور، این نظام اسلامی، رهبری محبوب ما، رهبری عظیم الشأن ما محافظت بفرما، و عجل اللهم فی فرج